كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی تاکید کرد رژیم صهیونیستی به دلیل ماهیت اشغالگر و متجاوز خود رو به زوال است. شیخ نعیم قاسم در مراسم سالگرد عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در انفجار پیجرها در لبنان گفت رزمندگان مقاومت تا آزادسازی کامل به مقابله با دشمن ادامه خواهند داد. رئیس موساد پیش از این اعتراف کرد رژیم صهیونیستی مجری جنایت پیجرها بوده و از مواد منفجره در داخل هزاران دستگاه استفاده کرده است. در 27 شهریور سال گذشته دستگاه‌های پیجری که در اختیار نیروهای حزب الله لبنان قرار داشت به شکل همزمان در نقاط مختلف لبنان و حتی برخی مناطق سوریه منفجر شد. در این اقدام تروریستی 37 نفر شهید و بیش از 3400 نفر زخمی شدند. جنبش حزب الله برنامه‌های بزرگداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین را اعلام کرد. مسئول بخش اطلاع رسانی حزب الله در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد این مراسم از 3 تا 20 مهر ماه با شعار بر عهدی که بستیم هستیم برگزار خواهد شد.
احیاء لیلت عروج سید شهداء الامه و سید الهاشمی.
مسئول واحد فعالیت‌های رسانه‌ای حزب الله لبنان در کنفرانسی خبری شعار مراسم بزرگداشت رهبران مقاومت را همانند روز تشییع باشکوه این شهدا انا علی العهد اعلام کرد.
استشهاد سید شهداء الامه السيد حسن نصر الله.
برای سالگرد شهید سید حسن نصر الله و شهید هاشم صفی الدین شعار رسمی این مراسم را انا علی
شیخ علی ظاهر افسود به همین مناسبت مجموعه فشرده ای از برنامه ها و فعالیت ها از 25 سپتامبر 3 مهر تا 12 اکتبر 20 مهر برگزار خواهد شد.
برنامه ها و فعالیت های فشرده در دسترس شما هستند که بین 25 سپتامبر و 12 اکتبر برگزار خواهند شد. از سوی اتحادیه رادیوها و تلویزیون های اسلامی هم حدود 70 شبکه تلویزیونی و رادیویی متنوع مشارکت خواهند داشت.
والاحیاءات بدأت.
وی همچنین اعلام کرد در 25 سپتامبر در بیروت تصاویر این دو شهید بزرگوار به نمایش گذاشته خواهد شد و برنامه‌های دریایی نیز همراهان برگزار می‌شود.
ثانیاً نشاط تعبیری و فنی و هو عباره عن اضاءت صخره الروشه.
یک فعالیت هنری هم شامل طراحی تصویر شهدای مقاومت در بیروت همراه سرود در صخره روشه برگزار خواهد شد. این فعالیت در 25 سپتامبر ساعت 5 تا 7 برگزار می شود.
من وحی المناسبه.
شیخ علی ظاهر مسئول واحد فعالیت‌های رسانه‌ای حزب الله لبنان همچنین تصریح کرد 27 سپتامبر 5 مهر مراسم رسمی به صورت همزمان در کنار مرقدهای دبیران کل حزب الله لبنان برگزار خواهد شد که در آن شیخ نعیم قاسم دبیر کل این جنبش سخنرانی خواهد کرد.
یوم الجمعه والذي سيتخلله كلمه للامين العام سماحه الشيخ نعيم قاسم حفظه الله.
گرامی داشت یاد قهرمانان بزرگ جهاد انجام می شود که در این مراسم شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله سخنرانی خواهد کرد که این برنامه مهمترین و برجسته ترین فعالیت های این مراسم است.
در آخرین برنامه همزمان با روز شهادت رهبران مقاومت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین مراسم برافراشتن پرچم در کنار مرقد این شهدای بزرگوار برگزار خواهد شد.
رفع رای لصور الامناء العامین الشهداء الثلاث السید حسن.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایرلند با ابراز خشم از کشتار غیر نظامیان در غزه خواستار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد شد. مایکل هیگینز پس از انتشار گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این سند به وضوح نشان می‌دهد اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. بر اساس آمار از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه بیش از 65 هزار فلسطینی شهید و حدود 165 هزار نفر زخمی شدند. هنوز تعداد زیادی از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی ماندند و گروه‌های امداد و نجات تا کنون قادر به دسترسی به آنها نبودند. 15 کشور در بیانیه مشترک نگرانی عمیق خود را درباره امنیت ناوگان جهانی صمود اعلام کردند. در این بیانیه که به امضای وزرای خارجه کشورهایی از جمله پاکستان، ترکیه، قطر، مالزی، اندونزی، آفریقای جنوبی و اسپانیا رسیده، بر ضرورت خودداری از هر گونه اقدام غیرقانونی یا خشونت‌آمیز علیه این کاروان بشردوستانه تأکید شده است.
این حرکت‌ها اگر تکرار بشن زنگ خطری برای صهیونیست‌ها در جهانه. فعالان حاضر در کشتی از مرگ می‌ترسند، اما برای مرگ هم آمادگی دارند.
حالا غزه آنقدری نترسشان کرده که تهدید برابر تهدید را اجرا می‌کنند.
خانم فون در لاین، اگه بچه‌های شما زنده زنده بسوزن چیکار می‌کنید؟ این کشتی برای پایان دادن به قحطی به سمت غزه میره. اگر کاروان صمود به خطر بیفته، شما مسئول اتفاقات بعد از اون هستید.
اگرچه صهیونیست‌ها تهدید کردند هر ایرانی، لبنانی، فلسطینی و یمنی در کشتی‌ها ببینند، یعنی کشتی هدف نظامیشان می‌شود، اما اهالی صمود نشان دادند مقاومت مگر دیگر در آن چهار کشور می‌گنجد.
ایتالیانی
هشدار می‌دهیم اگر به هر دلیلی کاروان صمود به بندر غزه نرسه، مسیر ارسال کالاهای ارسالی به مقصد اسرائیل رو مسدود می‌کنیم.
بعضی‌هایشان می‌گویند احتمالش زیاد است صهیونیست‌ها وسط آب‌های مدیترانه سر به نیستشان کنند، اما یک ترس مشترک آنها را متحد کرده که ادامه بدهند.
ما بیشتر از آن که از بازداشت بترسیم، از زندگی در جهانی می‌ترسیم که در آن نسل‌کشی مجاز است.
و دیگر دیر شده. غزه همان قدری که غربی ها را اهل مقاومت کرده، دارد ترک های شکست صهیونیست ها را جهانی می کند. غزه دیگر فراموش شدنی نخواهد بود.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی، نفرت علیه مسلمانان در فرانسه گسترده، ریشه دار و چند بعدی است. به گزارش شبکه الجزیره، بر اساس مطالعه‌ای که به سفارش مسجد جامع پاریس انجام و از سوی نشریه لیبراسیون منتشر شده، نفرت علیه مسلمانان در فرانسه به سطح نگران کننده ای رسیده است. این مطالعه که 1000 مسلمان ساکن در شهرهای بزرگ فرانسه را مورد بررسی قرار داده، تبعیض هدفمند، چند بعدی و ریشه دار را برجسته کرده است. طبق این نظرسنجی 82% از مسلمانان فرانسوی معتقدند نفرت پراکنی علیه مسلمانان یک پدیده گسترده در فرانسه امروز است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان از گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی ایران و عربستان در قالب‌های سازمان یافته خبر داد. آقای لاریجانی در حاشیه سفر به عربستان و پس از دیدار با مقامات عالی رتبه این کشور تاکید کرد طرفین بر افزایش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و دفاعی توافق کردند.
همکاری‌های دفاعی ایران و عربستان شکل سازمان یافته تری پیدا می کند. این یکی از مهمترین تیترهایی است که از سفر یک روزه دبیر شورای عالی امنیت ملی به ریاض بیرون آمده.
و همچنین همکاری‌های دفاعی بین دو کشور و بنا شد که این کارها در قالب گروه‌های دنبال بشه.
گفتگوها توأمان بر محور امنیت و اقتصاد چرخیده.
هم در زمینه همکاری‌های اقتصادی بحث شد، چون سطح روابط اقتصادی دو کشور خیلی پایین هست، از بعضی از موانع باید رفع بشه، و هم در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای.
علاوه بر ولیعهد عربستان، وزیر دفاع هم یک طرفه گفتگو بوده. چهره جوانی که نقشی فراتر از نظامیگری دارد. او مسئول پرونده‌های بین‌المللی عربستان در امور سوریه، یمن، لبنان و ایران است. دیدار پایانی ریاض با مساعد ایوان بود. او همتای سیاسی آقای لاریجانی است. چهره کمتر شناخته شده در رسانه‌ها و از بازیگران مهم در دستگاه امنیتی عربستان. در فضای رسانه‌ای این کشور به عنوان معمار راهبردهای پیچیده شناخته می‌شود. جایی میان دیپلماسی و اطلاعات. معمولا رسم نیست که از این دیدارهای دیپلماتیک در برهه‌های حساس جزئیات زیادی دستگیر رسانه‌ها شود، اما در پاسخ به سوالم به اندکی از آن فضای پشت درهای بسته رسیدم.
برخی از تحلیلگران عرب و منطقه معتقدند که بعد از اتفاقات قطر یک تغییر نگاه و تغییر راهبرد در کشورهای عربی و مقاماتشون ایجاد شده. آیا این هم مخصوص بود؟
بله، من فکر می‌کنم البته دوستان عربستان از قبل هم دیده نسبتاً روشنی نسبت به این تحولات داشتن، الان خیلی واضح‌تر شده.
حسنی سادات شبیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
رویداد روز باز مساجد با هدف نشان دادن تصویر واقعی جامعه مسلمانان و ایجاد فضای گفتگو در آلمان برگزار می شود. شورای مرکزی مسلمانان آلمان در بیانیه اعلام کرد این رویداد که هر سال در 3 اکتبر مصادف با 11 مهر ماه برگزار می شود، پاسخی ضروری به چالش های فزاینده اجتماعی و افزایش نفرت پراکنی در این کشور است. در این روز مساجد و مراکز اسلامی درهای خود را به روی همه بازدیدکنندگان گشوده و با برگزاری رویدادهای آموزشی و فرهنگی تصویری واقعی از نقش مسجد به عنوان مروج ارزش‌های انسانی ارائه می‌دهند. هنگ کنگ به عنوان امیدوار کننده ترین مقصد سفر برای مسافران مسلمان در سال 2025 انتخاب شد. مرکز بین المللی کرسنت ریتینگ که از مراجع پیشرو در زمینه گردشگری حلال جهان است، در تازه ترین رتبه بندی خود هنگ کنگ را در رتبه 3 مقاصد برتر غیر اسلامی برای مسلمانان قرار داده و آن را به عنوان امید بخش ترین مقصد سال معرفی کرد. در این گزارش اشاره شده این انتخاب نتیجه تلاش های هدفمند دولت و بخش خصوصی هنگ کنگ برای توسعه زیرساخت های گردشگری حلال از جمله گسترش رستوران های دارای گواهی حلال، اقامتگاه‌های مناسب و امکانات مطابق با نیازهای مسلمانان بوده است. اما داستان کشیشی که مبلغ اسلام شد. دیوید کونا، کشیش سابق مسیحی در ساحل آج، مسیر زندگی خود را تغییر داد و با نام ابراهیم کونا به اسلام گروید. ابراهیم کونا امروز امام جماعت مسجد عرفات در ساحل آج است و اشخاص زیادی به واسطه فعالیت‌های تبلیغی وی به دین اسلام گرویدند.
این گزارش داستان اسلام آوردن مردی از ساحل آج است. او که یک مسیحی متعصب بوده، به گفته خودش هرگز فکر نمی کرده است که روزی مسلمان شود و قرآن بخواند. دیوید کونا
در سال 1985 بود که شروع به مطالعاتی درباره دین اسلام و قرآن کردم. در ابتدا همه کتاب‌ها و قرآن را با نگاه منفی می‌خواندم، چون من یک کشیش بودم و نسبت به مسیحیت تعصب داشتم، اما یک اتفاق زندگیم را تغییر داد.
روزی دیوید به ابیجان پایتخت ساحل آج سفر می کند. در آنجا خیلی اتفاقی در یک خیابان صدای اذان را می شنود. با شنیدن صدای اذان آن را دنبال کرده و به یک مسجد می رسد.
آن روز بعد از چند دقیقه که به مسجد رسیده بودم، امام جماعت آیاتی از قرآن درباره حضرت مریم و عیسی نبی خواند. همان آیات گویی نوری در قلبم روشن کرد که هنوز پس از سالها آن را حس می کنم. بعد از آن رفتم و در همان مسجد شهادتین گفته و مسلمان شدم. الحمدلله رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدایی که شنیدید صدای شیخ ابراهیم کناست. او در سال 1991 میلادی مسلمان شد و نام ابراهیم را برای خود انتخاب کرد. او در 30 گذشته هزاران نفر از مردم مسیحی ساحل آج را شیفته دین اسلام کرده است.
در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:19 از آن صبح فردا 4:28 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا،
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پویش ملی به عشق پیامبر می بخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنماگ ستاد دیه کشور IPRO.IR. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
حز شهر اشک و خون، حز شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
بله، غزه دادگاه بزرگ وجدان است و توی روزهای گذشته دیدیم ورزشکارها، هنرمندان، سینماگران و نویسنده ها، افراد مختلف با دین و مذهب مختلف، حتی کسانی که دین نداشتن بعضن، از غزه حمایت کردن و در مقابل میبینیم که بعضی ها سکوت میکنن. غزه ای که ظلم آشکار آمریکایی ها رو داره به دنیا نشون میده و استکبار در واقع آمریکایی ها و از سوی صهیونیست های جنایتکار. امیدوارم که به زودی زود شاهد آزادی فلسطین و مردم مظلوم غزه باشیم و نابودی این صهیونیست‌های جنایتکار که اصلا وجودشون مایه دردسر و اذیت و آزاره. خب شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو معارف. برای این لحظه شما همکاران من مستند پنجره رو پخش خواهند کرد به مدت تقریبا 20 دقیقه. بعد از اون ساعت 20 و 40 دقیقه خاطرات ماندگار رو خواهید شنید. خاطراتی از رزمندگانمون هست در دوران دفاع مقدس. و بعدش هم برنامه‌های دیگه‌ای داریم که انشالله تقدیمتون خواهیم کرد یکی پس از دیگری و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. برنامه‌های ما برنامه کوتاه آیا میدانستید یا اون حکم شرعی کوتاه رو میتونید ساعت 9:25 دقیقه بشنوید با داستانی جذاب. یه حکم شرعی رو یاد میگیریم از طریق سایت رادیو معارف هم میتونید آیا میدانستید رو دانلود یا دریافت بفرمایید. اینم یه تبلیغ رسانه‌ای. خب پنجره امشب رو باز کنیم ببینم اونورش چه دنیایی.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
نظری که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارن در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
البته محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره
یه شب درست در دل یه روز پر از دغدغه و فشارهای اجتماعی، زهرا دختر جوانی که در یه محله خلوت زندگی میکنه تصمیم میگیره چیزی رو ببله. پیش از این در خیابان و جمعهای دوستانه هیچ کس نمیدونست که وقتی تنهاست فضای مجازی مانند اینترنت یه راه حل برای دوری از این وضعیت. زهرا به این فکر نمیکنه که در فضای مجازی در دنیای ناشناس پشت هر پیام ساده ممکنه یه فاجعه پنهان باشه، اما اون فقط به یه چیز فکر میکنه، راحت شدن از این فضای اضطراری و سخت. ولی ناگهان زهرا با یه خبر در فضای مجازی مواجه میشه که میگه
تشدید برخورد با سقط‌های غیرقانونی. معاون بهداشت وزیر بهداشت میگه متاسفانه داروهای سقط جنین به راحتی در فضاهای مجازی و سایت‌ها تبلیغ میشه و عمده سقط‌های غیرقانونی در خانه‌ها اتفاق میفته، موضوعی که علاوه بر مرگ نفس عوارض جبران ناپذیری برای سلامت مادر داره.
چنانچه این سقط غیرقانونی در مراکز پزشکی رخ بده که ما شناسایی بکنیم، یعنی در مطب‌ها در مراکز بهداشت درمانی اتفاق بیفته، ما با اشد مجازات اینا رو مجازات میکنیم.
یکی از مشکلات و معضلات ما اینه که همه فکر میکنن داروخونه و عطاری ها این قرص های سقط جنین رو میفروشن، در صورتی که ما آمار داریم توی باشگاه ها، آرایشگاه ها، حتی فروش لوازم آرایشی بهداشتی ها، اینها تو سطح شهر یا استان اینا هم دارن میفروشن. اون چیزی که به صورت مجازی داره فروش میره، خب یکی نیست که جلوی اینا رو بگیره. من الان یه دختر بچه 17 ساله باردار شده بود از دوست خودش، یعنی ببین حتی این به خانوادش هم اطلاع نداده بود. عدسش ببخشید تلفن من داره زنگ میخوره. بله الو سلام، چطوری؟ خوبی؟ یه لحظه صبر میکنی من ماشین رو پارک بکنم؟ جانم من پشت فرمانم. چشم یه لحظه. چی شده؟ گریه نکن عزیزم. خب آخه برای چی؟ تو که ما با هم صحبت کرده بودیم، گفتی این اتفاق نمیفته. خب الان چی شده رأی دعوت شده؟ به حیف نیست، این دختر الان 4 ماهشه، شما رفتی سونوگرافی گرفتی، بچه صحیح سالم، یه دختری مثل خودت برای خودت مادری میشه. بر چی خانواده ناراضیان؟ گریه نکن عزیزم، گریه نکن، به خدا همه چیزش درست میشه.
این تنها داستان زهرا نیست، در سالهای اخیر هزاران زن رو در همین وضعیت قرار دادن. زنان در فضای مجازی با یه جستجوی ساده میتونن به راحتی به داروهای دسترسی پیدا کنن که میتونه زندگیشون رو تغییر بده. اما نه کسی از خطرهای اونا با خبره، نه کسی از تصمیمهایی که زنان میگیرن چیزی میدونه. چه خطرهای جسمانی در انتظار زنانی است که به صورت خودسرانه این داروها رو مصرف میکنند؟ خانم دکتر سمایی، متخصص زنان و زایمان:
متاسفانه وقتی یک زن با یک بارداری که به زعم خودش ناخواسته هست مواجه میشه، قبل از مراجعه به پزشک و دریافت یک مشاوره علمی، از طریق دلالان و شیادان به روش‌های سخت دسترسی پیدا میکنه و این ماجرا که در ابتدا ساده به نظر میرسه، یک آغاز و زمینه‌ای میشه برای مشکلات جسمی فراوان. مثلا فرد بدون اطلاع از وضعیت زمینه سلامت یا سطح کفایت سیستم خونی و ایمنی خودش این قرص ها رو مصرف میکنه، در حالی که جز موارد ممنوعیت نسبی و مطلق مصرف قرص هست. مثلا بیماری های انعقادی، بیماری های کبدی و کلیوی پیشرفته یا کمخونی های شدیدی داره که به دنبال مصرف دچار خون ریزی میشه و به علت عدم دفع کامل محصولات بارداری، این خونریزی میتونه حتی یک کمخونی مرگبار یا یک عفونت کشنده به همراه داشته باشه. گاهی وقتا ما اصلا با یک بارداری داخل رحمی مواجه نیستیم و مصرف قرص با افزایش انقباضات شکمی و رحمی منجر به پارگی محصول بارداری خارج رحم میشه و خود این موضوع باعث خونریزی و شوک کشنده میشه. این عوارض کوتاه مدت که متاسفانه مرگ و میر بالایی هم دارن در همه جای دنیا وجود داره، حتی در یک کشوری مثل امریکا که سقط جنین رو قانونی میدونه و به خیال خودشون زمینه سقط بهداشتی و ایمن رو فراهم کردن. به این عوارض مرگبار کوتاه مدت ما میتونیم عوارض دیگری مثل باقی موندن محصولات بارداری، نیاز به کورتاژ، عفونت، پارگی رحم، آسیب به دهانه رحم رو هم اضافه بکنیم که منجر به کاهش توان بارداری های سالم فرد رو رقم میزنه.
من 6 هفته باردارم، میخواستم بدونم که میتونم از شما قرص تهیه کنم؟
چون از این قرص استفاده کنه قرص آمریکایی هست. من کلا همراهتون هستم.
هزینه‌اش چقدر میشه؟
قیمتش 1,900,000 تهران و کرج تحویل برای منزل دارید، پرداختتون هم همونجا هستش. برای شهرستان ها شما باید برامون پیش واردیتون رو ارسال کنین، توی یک روز با باربری و تیبات 2 روزه بهتون تحویل داده میشه. الانم اگر آدرس رو برامون ارسال کنین خوبی رسیدون
چقدر میشه
دوستن؟ تو هم میدونی تأثیر داره؟ بله. اما خطرها تنها به جسم محدود نمیشه. این تصمیمات حتی زمانی که زنها به طور پنهانی از اون داروها استفاده میکنن عواقب روانی جدی داره و چه چیزهایی یا عواملی باعث میشه یه فرد به این کار دست بزنه؟ به نظر شما زنان پس از سقط جنین غیرقانونی با چه بحران‌های روانی روبرو میشن؟ خانم دکتر معصومی، روانشناس:
زمانی یک خانم متوجه میشه که بار داره که هنوز انگار آمادگی لازم برای مادر شدن و یا پدر شدن رو نداره و یا اینکه شرایط زندگی به شیوهی هستش که والدین آماده حضور یک بچه نیستن و یا اینکه مشکلات حالا شغلی، مشکلات تحصیلی، مشکلات اقتصادی، مواردی هستن که خب خیلی شایع در بروز سخت عمد در خانواده ها و اینها مواردی هستش که اکثر خانواده ها بازگو میکنن و مشکلاتی هستش که باعث میشه که خانواده ها دست به همچین اقدامی بزنن. ولی خب در واقع این عمل یه سری تأثیرهای خیلی منفی بر روی سلامت روان مادر و سلامت جسم مادر داره. از جمله عوارض های ناخوشایندی که سخت عمد بر روی مادر داره و آسیب های جسمی که مادر مبتلا میشه، در واقع این هستش که ممکنه منجر به یه سری ناباروری های ثانویه بشه و این ممکنه در بارداری های بعدی مادر رو دچار مشکل بکنه. حتی ممکنه خیلی از سخت ها که بر اثر استفاده از داروها و قرص ها و آمپول ها اتفاق میفته، ممکنه سخت رو به صورت کامل انجام نده و عارضه هایی و تیکه هایی از اون جنین رو هنوز در رحم مادر نگه داره، باعث بروز بسیاری از عفونت ها در بدن مادر میشه. حتی ممکنه بعدها بارداری های خوب و یا بارداری های درستی رو برای مادر محقق نکنه. بعدها ممکنه خطر ابتلا به انواع اقسام سرطان ها رو برای مادر